أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم بما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين بما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأربيناكم إنا كنا رابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. بعد از اینکه برخی از اصول کلی توحید و معاد را ذکر فرمود، مشرکانی که هم مشکل توحیدی داشتند هم منکر معاد بودند، تهدیدشون به این است که در قیامت اینها به دوزخ محشور می شود. فرمود در آیه 22 احشر الذین ظلموا و ازواجهم. فرهنگ محاوره غیر از اون اصطلاحات ادبی خاص است. در محاوره وقتی بخوان از جامعه سخن بگویند به زبان مذکر حرف میزنن، میگن مردم حضور دارن، مردم انقلاب کردن، مردم این چنین میگوین. این مردم اعم از مرد و زن است، برخلاف مردان است که در مقابل زنان است. وقتی میگن مردم حاضرن یعنی جامعه اعم از مرد و زن. این ادب محاور است. اونجا که حکم اختصاصی زنها باشد جداگانه ذکر می شود، اونجا که تفصیل منظور باشد جداگانه ذکر می شود، اونجا که نه تفصیل منظور باشد نه احکام اختصاصی زنان، به زبان مردم و مذکر بیان می شود. آیات قرآن که در قد افلح المؤمنون به مانند اون، این مؤمنون در مقابل مؤمناس نیست. مؤمنون یعنی عام از مرد و زن. پس در دو بخش نام زنها را جداگانه ذکر میکند، اونجا که احکام اختصاصی زنهاست یا اونجا که در صدد بیان تفصیل است که در این جهت بین مرد و زن فرقی نیست. نظیر آیه 35 سوره مبارکه احزاب که گذشت، فقط ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات تا بخش پایانی و الحافظین و الحافظات و مانند آن. اونجا که احکام اختصاصی است مثل دماء ثلاثه، بارداری، شیر دادن، مهریه گرفتن و مانند آن، نام اونها را به اصطلاح این برد. اینجا که در صدد بیان اشتراک در تکلیف است، نام اونها را در کنار مردها این برد. در بقیه موارد به صورت جمع مذکر سالم ذکر میکند که اهمی از مرد و زن هست. همون قد افلح المؤمنون، این است به سایر آیات. در این قسمت ها که میگن مردم چنین میگویند، این اعم از مرد و زن است. بعد وقتی فرمود احشر الذین ظلموا، یعنی اعم از مرد و زن. بعد ازواجهم در قبال اینها نیست، لذا این ازواجهم یا نظیر من یعش و ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو قرین است، یا نه منظورشون از این ازواج یعنی همون اصنافی که در سوره مبارکه اذا وقعه مشخص شد. مشابه همین مطلب در سوره مبارکه یاسین هم گذشت. در سوره یاسین آیه 56 این بود: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. در حالی که برخی از زنها به خانوادهشون ملحق میشوند، همه گروهان یو نیستند. فرمود الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من اموالهم من شيء. گرچه این جا که در سوره یاسین که فرمود هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، معناش این است که همه در یک جا جمعن، ولی ملحق شدن اعضای خانواده مخصوص به همه نیست. اونجا هم همین دو ست احتمال هست. اگر منظور از ظلمو مسلق معصیت کار باشد، چون تفصیل قاطع شرکت است، نمی شود گفت که ازواجهم برابر سوره اذا وقعه یعنی ظالمان و معصیتکارا. اما چون منظور از ظلمو اندل اطلاق همان است که در سوره مبارکه بقره بیان شده، در سوره بقره آیه 254 بود والکافرون هم الظالمون، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر نشانه حسر است، یعنی کمال ظلم در اون کفر است. ان شرک لظلم عظیم و مانند اون. پس وقتی گفته شد ول کافرون هم الظالمون، به صورت حصر بیان کرده که نشانه یک حصر کمالی است. در آیه محل بحث که بود احشر الذین ظلموا یعنی کفار، و ازواجهم یعنی کسانی که تو این صنفن، تبهکاران و معصیتکاران و امثال ذلک. بعد فرمود به این که اینا وقتی که وارد دوزخ شدن، البته اون رهبران کفر که جز ائمه کفرن، ممکن است یه عذاب بیشتری داشته باشن برابر اون چی که در سوره مبارکه عنکبوت آمده است که ولی یحملون اثقالهم و اثقالهم و اثقال ما اثقالهم، آیه 13 سوره مبارکه عنکبوت این بود: ولی یحملون اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم. اون رهبران کفر که جز وقود و نارن، هم گناهان خودشون را دارن که ضلالت است، هم گناهان اذلال دیگران را به عهده میگیرن. اونا دو تا گناه دارن. اما اینهایی که اون رهبرانشون را به این قدرت رسوندن، اگر در قیامت بگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، برای اینکه انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، جوابش همان است که در بحثی دیروز گذشت که خدا فرمود لکل ضعف ولکن لا تعلمون. شما هم دو تا گناه کردید، اونا هم دو تا گناه کردن. شما که میگید ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اون سادات و کبرا رو هم شما به این قدرت رسوندید. همین معنا در همین سوره مبارکه صافات هم در قبال استدلال اونها، کفاری که رهبری کفر رو به داشتن با اونها در میون می‌ذارن. در این بخش از سوره مبارکه صافات وضع بهشت و جهنم رو مشخص میکند، اوضاع دوزخیان رو مشخص میکند، گفتمان اونها را با هم معین میکند، اوضاع بهشت را مشخص میکند، وضع بهشتیان را مشخص میکند، گفتمان بهشتی ها را هم با یکدیگر در میان میگذارد. در هر یکی از دو طرف این سه مطلب را که جمعا شش مطلب است کاملا بازگو میکند. وضع دوزخ، استقرار دوزخیان در دوزخ، گفتمان دوزخیان با هم، وضع بهشت، استقرار بهشتیان در بهشت، گفتمان بهشتی ها هم با هم. در اینجا فرمود به اینکه وقتی اینها مستقر شدن، اونها که مقدار ضعیفتر بودن در گفتمانی که داشتم، اون گفتمان رو به صورت باب تفاعل ذکر میکند، نه مفاعله. مفاعله گرچه بین دو نفر هست ولی یکی غالبه، لذا یکی فاعل است و دیگری مفعول. نمیگن زارب زیدون امرون، میگن زارب زیدون امرن. اما وقتی باب تفاعل رفت دیگه نمیگن تزارب زیدون امرن، تزارب زیدون و امرون هر دو فاعلن، کسی شکست نخورده. این خاصیت باب تفاعل است. او مفاعل است که بالاخره یکی غالب میشه. اینجا باب تفاعل هست، اینا تساؤل دارن، گفتمان متقابل دارن. این میگه تو مقصری، اون میگه تو مقصری. این که گفته شد الاخلاء یوم عزن بعض هم عدوون لبعض، همینه. فرمود و اقبل بعض هم علا بعضن یتساءلون، نه یسائلون، یتساءلون. برخی ها به اون تبهکاران مقدرتمندتر گفتن انکم کنتم تأتوننا على الیمین، که به دو سو وجه این یمین در بحث دیروز گذشت. اون رهبرانشون سه تا جواب دادن. یکی این که شما اصلا اهل ایمان نبودید که ما شما رو گمراه بکنیم، این یک. برفرض شما اهل ایمان بودید و گمراه شدید، ما شما رو گمراه نکردیم. بل لم تکونو مؤمنین، یعنی سالبه بنت موضوع بود، شما اهل ایمان نبودید که ما شما گمراه بکنیم، این یک. برفرض که شما اهل ایمان بودید و بعد به کفر مبتلا شدید، ما شما رو کافر نکردیم. ما کان لنا علیکم من سلطان، ما که بر شما مسلط نبودیم، این دو. قسمت سوم، ما اگر قدرت پیدا کردیم به وسیله هیاهوی شما بود، بل کنتم قوم طاغین، ما که قدرت ذاتی نداریم، قدرت مرکزی نداریم، شما جمع شدید ما رو به عنوان رهبری پذیرفتید. همین بود که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون مرد شامی گفت که شما رفتید امویان را تقویت کردید. پس این سه تا پاسخ است که رهبران کفر به این مستضعفان تحت حمایت اینها میدن. اونگاه میگن حالا پس نه ما شما را کافر کردیم نه شما ما را، هر دو ما مستحق عذاب بودیم، لذا فحق علینا قول و ربنا، فرمان الهی، دستور الهی بر ما روا شد. چرا؟ برای اینکه ما باید عذاب رو بچشیم، چه شما در یکسانیم. فاغویناکم، چون ما قاویم بودیم، شما به دنبال ما افتادید، ما بیراه رفتیم، شما هم به دنبال ما. ما گرفتار زلالت شدیم، شما گرفتار زلالت. ما مبتلا به غوایت شدیم، شما مبتلا به غوایت. در دو بخش قرآن کریم بین زلالت و غوایت جمع شده. یکی این که زلالت یعنی گمراه، بیراه رفتن، ما راه گم کردیم. غوایت یعنی که اصلا ما هدف رو گم کردیم، نمیدونیم کجا باید بریم. یه وقت از انسان هدف دار است ولی راه رو بلد نیست، مثل مسافری که میخواد یه جای بره اما راه رو گم کرده، اینو میگن زال. یه وقت هست که نه، انسان پوچگراست، اصلا نمیدونه کجا باید بره، میگن غاوی. این که شیطان گفت لعزلدن نهام در یک بخش و لعقوین نهام در بخش دیگر، یعنی من اول اینها رو از راه به در میبرم که اینها راه گم بکنن، بعد پوچگرا بشن، نمیدونن کجا میخوان برن، عاقبتشون چیه. این میشه غوایت. و این دو خطر در جاهلیت بود. و ذات اقدس اله به مردم جاهلی فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از هر دو آسیب مسون است. ما زل صاحبکم و ما غوا، نه او راه را گم کرد نه هدف را، هم در راه است هم هدف دار. شما به تنبال کسی باید برید که در متن راه است، انک علی صراط مستقیم، و و هدف دارم پس. حالا اینجا فهمود ما اصلا هدف رو گم کردیم. خب اگه کسی هدف رو گم کرده راهی ندارد. انا کنا غاوین، بی هدف بودیم، پشتگرا بودیم، نمیدونستیم کجا میخوام بریم، نه اینکه مشخص بود کجایی هستیم، راه رو بلد نبودیم. انا کنا غاوین. لذا بعد پاسخ قرآن کریم است که چون گناه مشترکه، هیچ راهی برای رفع عذاب نیست، که اون احادیث تست رفع عن امتی تست، هیچ کدام از اون علل رفع نیست، گناه هست، معذور نبودن، فانهم فی العذاب یومئذین فی العذاب مشترکون. این پاسخ الهی است. بعد فرمود این سنت ماست، انا کذالک نفعل بالمجرمین. ما از راه عقل و فطرت از درون، وحی و کتاب و سنت از بیرون راهنمایی میکنیم. اگر کسی راه را تشخیص نداد، به او مهلت میدیم. راه را تشخیص داد، بیراه رفت، راه توبه، انابه، گذشت را برو باز میکنیم. اگر گناه کرد، برای گناه یک کیفر مینویسیم. اگر اطاعت کرد، برای یکی ده تا یا بیشتر مینویسیم. همه ارفاقها را میکنیم. اگر بیراه رفت، مدتها به او مهلت میدیم که برگرده. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه همینه دیگه. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیت و توبه. مرتب دستور میدی برگرد 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 را باز. همین کارا رو کردی. حالا به آخرا که رسید دیگه راهی برای خودتون نگذاشتید. انهم فی العذاب مشترکون، انا کذالک نفعل بالمجرمین. این جرم اون معنای عام است که هم شرک و کفر را، هم الهاد را، هم شرک و کفر را، هم معصیت های دیگرشان می شود. برهان مسئله این است که ما سنت ما اینه که اینا کار بد کردن و مجرمین را ما باید تنبیه بکنیم. خب حالا جرم اونها چیه؟ شما که فرمودید انا کذالک نفعل بالمجرمین، جرم اینا چیه؟ میفهمم جرم اینا اینه که انهم کالو اذا قیل هم لا اله الا الله یستکبرون. وقتی رهبران الهی اینا رو به توحید دعوت میکردن، اینا نه تنها کبر میورزدن بلکه مستکبرانه برخورد میکردن. یک، نه تنها استکبار بود به صورت فعل ماضی، بلکه به صورت فعل مضارع که دلالت بر استمرار است، همواره مستکبرانه برخورد میکردن. یستکبرون سنت اینها بود، نه اینکه یه وقتی برخورد استکباری داشتن، یه وقت نبود، به نحو استمرار دعوت انبیا بود، استکبار اینها هم بود. یستکبرون. اون بعد حرفای اینا تو بحثای قبلا با داشتیم، به اینکه در قرآن کریم اونایی که به اصطلاح پژوهشگران شرک بودن یه مغالطه بین تکبیر و تشریع داشتن. اینا که جز افراد میانی یا ضعاف بودن، اینا یه برهانی داشتن. اونا که به اصطلاح پژوه، الان هم تو هندی دستن که گرفتار همین شرکن، اونا که به اصطلاح محققانشونن، میگن اون ذات اقدس اله در دسترس احدی نیست، در درک احدی نیست، کسی نمیتونه او را عبادت کنه، ما باید اصنام و اوثان را عبادت کنیم که مقرب باشد. و این کار اگر بد بود، چون خود او علم مطلق دارد، از کار ما با خبر است. یک، و چون قدرت مطلق دارد میتواند جلوی ما را بگیرد. دو، از این که عالم است و قادر است و جلوی ما را نگرفت، ما کشف رضا میکنیم. این سه، این مجموعه مغالطات محققان شرک است. در حالی که این بین اراده تشریع و تکوین خلط کرده اینا. ذات اقدس اله البته به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است، و فرمود من بشر را آزاد گذاشتم. این آزادی راه کمال اوست، لا اکراه به دین. هیچ کس در دین مجبور نیست، یعنی تکوینن آزاد است، چون هر راهی را که انتخاب بکند به اختیار خودش باشد و کمال او هم در همینه. اما این معاذالله با معنای اباحه‌گری نیست که هر کسی هر حرفی خواست بزند، هر کاری خواست بکند، این عنوان آزادی بیان یا آزادی قلم باشد. وگرنه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، بگیر و ببند الهی برای چیه؟ همین خدایی که فرمود الله اکراه فی الدین میگه بگیرید و ببندید و بزنید. پس این الله اکراه فی الدین یعنی بشر رو من آزاد خلق کردم، یا به طرف حق یا به طرف باطل. هیچ جبری نیست، انسان مجبور است که آزاد باشد. این از بهترین نعمتهای الهی است. فبود آزادی او در اختیار او نیست، ما او را مجبور کردیم که آزاد باشد، ما او را اینجور خلق کردیم. هیچ کس نمیتواند جلوی آزادی خود را بگیرد، یعنی یک کار بدون اراده انجام بدهد. همونطور که 2 تا 5 تا مستحیل است، اگر کسی بخواهد کار بی اراده انجام بدهد، این مقدورش نیست. ممکنه اینجا تا آسمون پرواز بکند، این مستبعد است، محال نیست. اما بخواهد کار بی اراده انجام بده، محاله. یا طنز بگه، شوخی بکنه، جد بگه، دروغ بگه، راست بگه، بالاخره با اراده کار بکنه. انسان خلق مختارن، این اختیار کمالیست که ذات اقدس اله به او داد. فرمود در مسئله خلقت ما شما رو آزاد آفریدیم، یا قبول یا نکول، هر راهی رو که انتخاب بکنید آزادانه انتخاب کردید. ولی ما هدایت رو میکنیم، راه نمایی میکنیم که راه بهشت حقه، راه انبیا حقه، راه اولیا حقه، دنیا درش هست، آخرت درش هست، حسنات دنیا هست، حسنات در آخرت هست. اگر کسی با قیام حجت عقلی و نقلی بی راه رفت، اونگاه این بکیر و ببند الهی شروع میشه. خضوع فقلو ثم الجحیم صلو. این لا اکراف دین معاذ الله که نمیخواد اباحه‌گری رو ترویج کند، که این میخواد بگه در ساختار خلقت بشر تکوینن، یعنی تکوینن آزاد است، اما تشریعن راهش مشخص است، الا ولا بود باید راه انبیا را برود. خب اگر معاذ الله لا اکراف دین معناش این بود که انسان رهاست، و این بگیر رو به من برای چیه؟ بنابراین فرمود به این که ما راه ها رو مشخص کردیم، این انسان هر راهی رو بخواد برود مختار است، ولی راه خوب را الا ولا باید انتخاب بکند. اون راهی که محققان شرک به اصطلاح میگفتن مجموعه چند تا مغالطه بود که بین تکوین و تشریع خلط کردن، بی راه رفته. اما افراد میانی و ضعافشون که اهل استدلال نیستن، اینا در نفی و اثبات، در تصدیق و تکذیب گرفتار نیاکانشون هستن. هر کاری را که نیاکانشون میکردن اینا میگفتن ما میکنیم، انا وجدنا آباءنا علی امه. هر کاری که اونا نکرده بودن اینا میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا اولی. این حرفا که پدران ما نداشتن که. نفی و اثبات اینها در مدار تقلید از مرده جاهل بود. برهان قرآن کریم است که اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. خب اونا آدمای غیر عاقل و غیر عالم بودن، شما چرا دنبال اون راه میفتید؟ خب یک کسی اینجور حرف میزند که معیار تصدیق من قبول پدران، معیار تکذیب من نکول پدران. بعد قرآن فرمود که اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، چرا این حرف میزنید؟ اینا میگفتن که اینا تارک و آلهتنا، آیا دست از خدایانمون برداریم؟ حرف محققینشون به گمان باطلشون اون بود که یاد شد، حرف میانی و اوزیافشون همین بود که یاد شد. اینا دو گروه بودن، دو طرز فکر داشتن. معاذ الله وجود چون حق را در بت پرستی میدونستن، وحی را به صورت شعر و خیال بافی تلقی میکردن معاذ الله، و این را برخلاف عقل ترقی میکردن. لذا میگفتن که قرآن معاذ الله شعر است و خیال بافی است، به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم چون برخلاف حرف نیاکان ما سخن می آورد، مثلا معاذ الله به این وصف دوم متصف است. اما ذات اقدس اله بعد از نقل حرف اونها فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق آورد. حالا این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، او پیچیده به حقیقت است، پوشیده به حقیقت است، یا نه بای تعدی از حق آورد، آمد در کسوت حقیقت، آمد در ظرف حقیقت یا حقیقت آورد جاء بالحق و همه انبیا را هم تصدیق کرده، همه حقگویان عالم را پذیرفته، هم خودش حق آورد هم حرف انبیا را تصدیق کرد. اما شما که حق را قبول کردید نه حرف انبیا را پذیرفتید، انکم لذائق العذاب الالیم. حالا این تلعیه ورود به بحث متقابل است که درباره بهشتی است. این یک فصل مشترکی است بین دوزخیان و بهشتیان و این است که به ما تجزون الا ما کنتم تعملون، هیچ کس کیفر یا پاداش نمی بیند مگر برابر عمل خود. که این آیه هم از اون آیات شفاف و روشنی است که دلالت میکند که جزا متن عمل است. نفرمود ما تجزون الا بما کنتم تعملون، نه جزا این عمله. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ختم قرآن که فرمود به ساورت الاعمال و غلائد فی اعناقه، خود عمل میشه قول. درست از خدا فرمود خذوه فقلوه، اما این قول را از آهنگری و کره آهن نیاوردن. این قول همون عمل زشت و حرام و باطلی است که خود شخص انجام داده. و سارت الاعمال غلائد فی اعناقهم یا فی الاعناق. پس به ما تجزون الا ما کنتم تعملون. چون کسی که آتش اختلاف ایجاد میکنه، بعضی از بزرگان گفتن که ما میبینیم تو کتاباش هم نوشتن که وقتی میبینیم افرادی دارن دروغ بگن، دارن اختلاف ایجاد میکنن، دارن بساط جامعه رو به هم میزنن، همین که حرف میزنه از دهن اونا داره آتش در میاد. باطن این خلافگویی، دروغگویی، به هم زدن جامعه شعله است. این باطن اون روز ظهور میکنه، بگه ما دیدیم که از دهن فلان شخص آتش در میمد. خب فرمود به ما تجزون الا ما کنتم تعملون. خب اگر این است، پس این همه پاداش خوبی که شما برای بهشتیان و اولیاء الهی مقرر کردید اون چیه؟ میفرماید درست است که هر کسی به اندازه عمل پاداش میبیند، ولی بندگان مخلص مستثنایند. اونا یه چیزهایی داره خدا به اونها میداد که فوق اعمال اونهاست در دنیا. این بنابراین که استثناء متصل باشه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. اما اگه در سیاق اون سه گروه باشد، یعنی احشر الذین ظلموا یک، ازواجهم دو، به ما کانوا یعبدون سه، در گروه اونها تا پایان بحث را ادامه بدیم، این استثناء میشه منقطع. پس متصل بودن یا منقطع بودن این استثناء به این دو منظر است. الا عباد الله المخلصین، این اگر از این جمله ما تجزونه بگیریم، متصل بودن ترجیح دارد. خب مخلص داریم و مخلص. مخلص یعنی کسی که اخلص دینه لله، منزه از ریا بود و مانند آن. در بین مخلصین افراد خاصی هستند که ذات اقدس اله استخلصهم الله لنفسه فصاروا مخلصین. در بین مخلصین یه عده‌ای را ذات اقدس اله برای خود انتخاب میکند که اجتباه الله میشود، استفاء الله میشود، اینا میشن مخلص. الا عباد اللهی که اینا مخلصن، استخلصهم الله لنفسه. اینا که استخلصهم الله لنفسه، اون جنات تجریم تحت الانهار و امثال ذالک رو که دارن، پیامدهای دیگری را هم دارن که اینجا مطرح فرمود. فرمود اولئک که از اینها به عظمت داد میکند، اولئک لهم رزق معلوم، یعنی معلوم عند الله، وگرنه لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عیون. خیلی ها نمیدونن چه چیزی را ذات اقدس را برای اینا ذخیره کرده. لهم رزق معلوم، خب این رزق معلوم هم رزق ظاهری و جسمانی است، هم رزق باطنی و غیبی و معنوی است، هم فواکه و که خب که فواکه تمثیل است، مثال است برای تمام نعمتهای ظاهری، مسکن هست، غرف مبنیه هست، پوشاک هست و بطائنه من استبرق هست. حالا زهائر او چیست خدا میداند. خب الان مستحضرید، مهمترین و گرانترین فرش روی کره زمین فرش هاییست که یک دست ابریشم باشد، دیگه از فرش ابریشمی گرانتر نیست. فرشی که زیر پای بهشتیان است آسترش ابریشم است. ابرش چیست خدا میداند. دیگه یه چیزاییست که به فکر بشر نمیاد چون نوعش تو به دنیا نیست. رضا فرمود متکئینم علا فرشن بطائنها، بطائن جمع بتان است، البتانه از زهاره ابردانو، البتانه آستر که در نصاب خوندید، بتانه یعنی آستر. آستر فرش که روی خاک است این حریر خالصه. حالا ابرش چیست خدا میداند. چون فرمود ولهم فیها ما یشتهون، رزقی پیش ما معلوم است، پیش دیگران معلوم نیست. بمانند فهم مکرمون، از این مکرمون اون رزق معنویش رو میشود. اینا کریمن پیش ما، همون صفتی که در سوره مبارکه انبیا برای ملائکه مشخص کرد که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین وصف ممتاز سوره مبارکه انبیا را امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام دارد که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه در وصف اهل بیت، همین وصف فرشته هاست دیگر که در سوره انبیا آمده. بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب اینا مکرمونن. بعد فرمود اینا در جنات نعیمن. این از بیانات روشن و شفاف سیدن استاد رضوان علی هست و المیزان که فرمود نعمت یه وقتی با قرینه همراه است. میفرمود نعمت پوشاک، نعمت خوراک، نعمت علم، نعمت قدرت، نعمت حیات، نعمت بهشت، اینا یا نعمت ظاهر یا نعمت باطن که مقید است. یه وقتی مطلق ذکر می شود ان نعمه فی القرآن اذا اطلقت اورید من هل ولایه، که الله ولی او می شود. تو آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی همین فرمایش دارن. ذیل آیه بر تسالون یوم اذن عن النعیم که وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه و نحن النعیم همین مطلب است. پس نعمت اگر مقید ذکر بشود، نعمت بهش یا نعمت علم یا نعمت غرف مبنی یا نعمتهای معنوی دیگر، این معلوم است که نعمت خاص بهشتی است یا در دنیا یا در آخرت. اما مطلق ذکر بشود فرمود ما نعمت دادیم یا اینها فی جنات نعیمن، نعمت ولایت است. ولایتم یعنی خدا ولی او باشه، کارای او رو در انجام بده. ما الان میگیم این کودک تحت ولایت اون پدر است یا جد است، یعنی او کارای او رو تنظیم میکنه که کجا فلون کجا کار بکن کجا کار نکن. خب معلم مدرسه اونم راه نشون میده ولی ولی نیست. اما ولی این کودک همه کارها رو به عهده میگیرد. ولایت تعلیم نیست، سرپرستی است. وقت انسان حرف که میزند به با حفاظت الهی است، چیزی رو نگاه میکند، با حفاظت الهی است. چیزی را میفهمد با حفاظت الهی است. که مبادا بد بفهمه، بد بگوید، بد ببیند، لذا میشه معصوم. و یا ملحق به معصوم. این که شما میبینید بزرگان درباره مثل اهل بیت این همه خضوع دارن، بازگشت همه این خضوعها به همون توحید ذات اقدس اله است. اگر وهابیه درست درک میکرد که اگر کسی به انبیا، به اولیا، به معصومه احترام میکند، برای کیه و برای چیه، هرگز همچه اشتباهاتی رو مرتکب نمیشدن. اگر الله ولی الذین آمنوا شد، مخصوصا درباره اولیای الهی معصومین، کارهای اینها را خدا به عهده میگیرد، یعنی نمیگذارد اینها اشتباه بکنن، با هدایت، با راهنمایی، با تذکره، هم از خطای علمی مسونن، هم از خطیعه عملی مسونن، لذا کار میشود کار الهی، میشه اینا میشن تحت ولایت الله. اون وقت از این به بعد خود اینها را ذات اقدس اله جز اولیای مردم قرار میدهد، والی مردم قرار میدهد. اساس کار این است که اینا تحت ولایت الله هن. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. این علی سرر متقابلین رو ما به هیچ یعنی به هیچ وجه نمیتونیم درک بکنیم. این همه اهل بهشت در بهشت همه روبروی همان، هیچ کس پشت هم نیست، پشت سر کسی رو نمیبینه. هر جوری شما بخواد فرض کنید بالاخره یه عده پشتن یه درو. چه عالمی است، کدوم نشه است که همه پشت روبروی همان. شما الان این مهندسی بکنید در این شبستانی مسجد، میلیون ها نقشه بکشید، ممکن نیست که همه روبروی همه باشن. برخی از اهل تفسیر گفتن این وقتی است که به حضور به زیارت الهی میروند که اونجا شهود محض است، هیچ غیبتی، هیچ حجابی نیست، لذا همه در همه شرایط یکدیگر رو میبینن. برای ماها به هیچ وجه با این بحث‌های دنیا قابل درک نیست که اینا روی سریرها هستن در جمیع حالات روبروی همان، هیچ کس پشت سر دیگری نیست. حالا گفتم کنایه از آن است که پشت سر دیگری حرف نمیزنن، اینا سر جاش محفوظه. یه وقت است که گاهی طوری میشود که هر دو نفر روبروی همان یا چند نفر روبروی همان، اینم قابل پذیرشه. اما در جمیع حالات همه اینها روبروی هم باشن، این فرضش برای ماها ممکن نیست. نه، اونجا اشاره شد که لذت در اونجا مسبوق به رنج نیست. در دنیا لذت مسبوق به رنج است، بازگشت همه این لذایز به دفع رنج، به دفع عذاب برمیگردد. ممکنه یه جذب نفعی همراه باشد. انسان تشنه، انسان گرسنه، برای رفع رنج گرسنگی و تشنگی رو به آب میاره، رو به غذا میاره. ولی در بهشت بدون سبق رنج آتش از خوردن کوثر لذت میبرن، بدون سبق رنج جوع و گرسنگی از خوردن غذا و میوه لذت میبرن و هکذا. برای تولید هم نیست. اگر دار نعمت محض است و لذت صرف، دیگه جا برای سبق رنج و امثال ذلک نیست. خب فرمود بین که متی جنات نعیم، بالاخره همینه دیگه، چه شهود محض است. علی سرر متقابلین، همه روی تخت ها هستن و در همه حالات روبروی همن، هیچ کسی از کسی غیبت نمی کند. خب یطاف علیهم به کأس من معین، اون چشمه‌ای که معین است. ماء معین رو قبلا هم ملاحظه فرمودید، آبی که تراه العیون و تناله الدماء دلا. بالاخره اینا با روح هند جسمی دارن که با روحن، بدن مقابل بدن نیست، دنیا هم همینطور است، چون بدن بدون روح درکی ندارد. تمام این مقابل بودن یا مغایر بودن با روح دیگه، اونا در این حال که روح دارن، در این حال که بدن دارن، ارواح اینها با این که در بدن هست، یعنی در حقیقت خود اینها که خودیت اینها به روح اینها برمیگردد، هیچ کسی از دیگری غیبت ندارد. بالاخره ابدانشون همین ابدانی است که در بحث های سوره مبارکه یاسین گذشت و ممکنه لمقداری لطیفتر از دنیا باشه، اما اساس کار مال اون قدرت های روحی است دیگر، برای اینکه اون معارف را که بدن درک نمی کند، اون لطائف الهی را که خدای سبحان به اینها ادا میکند، بدن درک نمی کند، رو بدن لطیف بشه در حدی آینه بشه. جنات النعیم بودن دیگه، جنت النعیم انسان طوری میرسه که تمام کاراش خدا به عهده میگیره. خب اگر یک کسی تحت تدبیر الهی بود، این عصمت کامل نصیبش میشه دیگه. هرگز خدای سبحان نمیگذارد اینها در مسائل علمی گرفتار خطا بشن، در مسائل عملی گرفتار خطیه بشن. الله ولی الذین آمنوا بالقول المطلق، برای عده دفع است، برای عده رفع، برای معصومین علیهم السلام دفع است. هرگز نمی گذارد اینها گرفتار ظلمت خطا یا ظلمت خطیه بشن. نه، اون جسمش که سر جاش محفوظ هست، جسم دارن، اما تفاوتشون در اون ارواح دیگه، درجات روحشون دیگه. این لذت های ظاهری، این فواکه برای همه بهشتیا هست، چه برای مخلصین چه برای غیر مخلصین. تو پایان سوره مبارکه قمر هست که ان المتقین، که این جای با الله بر افلام شامل همه اهل تقوا میشه، ان المتقین فی جنات و نهر. اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نصیب همه نیست. خیلی اصلا اهل تقوا، یعنی آدمای خوبن، همون جنات تجلی من تحت انهار از غرف مبنیه دارن، حور دارن، قصور دارن، فواکه دارن و مانند آن. اما عند ملیک مقتدر باشن، یا ان لهم قدم صدق عند ربهم باشه، یا مناجات بکنن با خدا، گفتگو داشته باشن با خدا، کلام الهی رو بشنون، اون نصیب هر کس نمیشه. حالا مخلصین این فیض دارن. در مسئله اختطاف که فرمود کسی اختطاف نمی کند، سرقت نمی کنند، الا من اختطفه، که در سوره مبارکه همین سوره صافات قبلش گذشت، این پنجمین یا ششمین بار است که مسئله خطف و اختطاف مطرح است. در سوره مبارکه بقره مطرح شد، در سوره حج مطرح شد، در سوره عنکبوت مطرح شد، یا در همین سوره صافات هم مطرح شد. چند جاست که اختطاف یعنی رو بودن. اونایی هم که یا استراق سمع میکنن یا استراق بصر میکنن، اگر کسی غافل گیرانه مال کسی را بگیرد، بیان اختطاف. اینجا اگر گوش بدهد ببیند دیگری چه میگوین، میگن استراق سمع کرده، سرقت گوش، یعنی از راه گوش سرقت کرده. یا اگر نگاهی بکند ببیند تو خونه مردم چه خبر است، استراق بصر کرده. اینا اگر بخوان استراق بکنند، یه چیزی رو بروباین، از سرق وحی انبیا و اولیا نیست، بالقول المطلق کما سبق. برای اینکه فرمود خدای سبحان یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، یعنی وحی از نقطه آغازین تا پایان و فرجامش با اسکورد فرشته ها همراه است. هیچ فرشته ملکی در اینجا روح ندارد. رصد میکنن، راصدان، نگهبانان، نگهداران به ایدی سفر کرام برره، از بالا تا پایین، از پایین تا بالا دو طرف فرشته ها رصد میکنن. پس وحی الهی و دین الهی قابل استراق سمع و اختطاف نیست. اما این ملاهم که چه حادثه پیش میاد، فلون شخص به جای میرسه، فلون مال پیش کی گم شده، فلون مال رو کی میبره، این مسائلی که کاهنان دارن، اینها رو بله ممکنه اختطاف بکنن، ولی اگر یه مقداری اختطاف بکنن گرفتار اون شهاب سنگا میشن که به حیات اینها خاتم میدن. به هر تقدیر فرمود الهی کفیر لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمونه فی جنات النعیم على سرر متقابلین. والحمد لله رب العالمين.